برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
سودای سیمرغ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به ویژه برنامه سودای سیمرغ، من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگه در خدمت شما هستم. بله، ما در برنامه سودای سیمرغ نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات، اخبار و نقد فیلم‌هایی که در جشنواره 42 حضور دارند. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بله، همکارم آقای وحید رونقی هم به روال شب‌های گذشته تا چند دقیقه دیگه به ما خواهند پیوست و برنامه رو با هم اجرا خواهیم کرد. فکر میکنم که آرام آرام باید بریم به سراغ بخش خبرهای جشنواره. بله، در این بخش از برنامه در خدمت خانم الهام عرشی‌زاده خبرنگار هستیم. خانم عرشی‌زاده سلام، عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه سودای سیمرغ. اول از همه و قبل از هر چیز می‌خوام تبریک بگم.
ما هم تبریک می‌گیم خدمت شما.
ملی کشورمون رو
امروز اینجا کنار دوستان همه دیدن و خیلی لذت بخش بود و با شور و هیجان زیاد.
امروز بهترین فیلم طول تاریخ سینمای ایران روی پرده سینما اکران شد. خیلی خوشحالیم و واقعا تبریک میگیم. یه تشکر ویژه کنیم از عوامل فیلم شهسوار.
بله.
که اجازه دادن زمان
دستشون درد کنه، خیلی دلچسب
اکران فیلمشون در اختیار فوتبال قرار بگیره و اجازه دادن که تایم جا به جا بشه. اول ازشون تشکر میکنیم.
خانم عرشی‌زاده فکر میکنم بزرگترین حاشیه امروز جشنواره همین تماشای کنار هم فوتبال ایران و ژاپن بود که با برد تیم ملی ایران هم همراه.
اصلا چند نفر رو وسط بودن جلوتر با گوشی میدیدن.
آره،
جلوی فاق اونا
لو میدادن، همه هم اعصابشون خورد شده بود، میگفتن نگو نگو.
اونا داشتن ما رو ناراحت.
جالب بود، من مثلا با چند دقیقه چند ثانیه تاخیر میگفت گل شد. آره. گل نشد، همه شاکی شده بودن.
بندازش بیرون. دروغ میگن.
بله.
حالا
از دیگر حاشیه ها بگید، از
میخوام
دیگر
روز
فیلم‌هایی
قبل
که بله.
بپردازم. بله، در مورد روز اول جشنواره صحبت کردیم. روز دوم برخلاف روز اول که واقعا شروع کم رمق و کم کیفیت رو داشتیم، کارهای خوبی اکران شد. تمساح خونی جواد عزتی رو داشتیم که به شدت مورد استقبال و
پر شد سالن حسابی
و حتی تو نشستش واقعا اصحاب رسانه دوست داشتن کار رو.
جواد عزتی هم گفتش که من به رفاقتمون پایمند موندم و آره. با عباس جمشیدی فر بازی کردم و
خیلی و حالا یه سوالی که بود و از آقای عزتی پرسیدن جالب بود، اینکه همه فکر میکردن جواد عزتی از مسیر طنز خارج شده.
درسته.
به حالا مسیر فیلم های جدی، نقش های جدی، و فکر میکردن کاری که قراره بسازه یه فیلم جدی و جوندار باشه، ولی یه طنز واقعا یه کمدی خیلی خوبی بود.
خیلی میگفتن شوخی ها به جا بوده، در مسیر فیلمنامه بوده و خیلی. اما بریم به سراغ بی بدن هم فیلم خیلی خوبی بود، خیلی مورد توجه قرار گرفت. حواشی
روز اولو که من دیدم یکم با خودم فکر کردم که چه لزومی داره این کارا انجام شه، ولی واقعا بعد از دیدن بی بدن به این نتیجه رسیدم که کار خوبی بود و عواملش حق داشتن که ناراحت شن. هم کارهای کم کیفیت و ضعیفی رو تو این دو روز دیدیم که
بله.
اومده
سالن هم حسابی پر شد، یعنی یکی از حاشیه‌های مهم نمایش فیلم بی بدن همین پر شدن سالن بود دیگه.
خب یه سری حواشی روز اول داشت.
آره، اون هم
این باعث شد و موضوع فیلم که حالا موضوعی بودش که طبق گمان زنی ها از پرونده قتل غزاله و پرونده قتل غزاله بود و پرونده غزاله و آرمان، اما خب نویسنده آقای کاظم دانشی این رو تکذیب کرد و گفتش که از چند تا پرونده بوده. ولی
آقای کاظم دانشی کار اختباس هست کلن، الافزارش هم اختباس بود
به نظرم، بی بدن از الافزار جلو
حالا این نظر شخصی داره. نقد فیلم بهش بپردازیم. یکی از حاشیه‌هایی که حالا میشه گفت خبرهای خیلی خوبه جشنواره است، فکر می‌کنم افزایش کیفیت فیلمایی که داره اکران میشه، درسته؟ یه چیزی گفته شد قبل از جشنواره هم
گفته شده که فیلم ها به نسبت سالهای گذشته بهتره،
نه کیفیت پخش ها میگن 4K یا مثلا
پرده نمایش منظورتونه. حالا ما همچین چیزی
آره ببینید، آخر میگم اصلا لوگوی ابتدایی خب کیفیتش با این اول فیلم به نمایش در میاد، ولی بعدش من فکر میکنم یه
کیفیت صدای خوبی داشت سالن. آره، واقعا نمیشه از این
واقعا فکر میکنم اون معنی واقعی سبودی رو داریم میفهمیم توی
نشست ها. حالا صداگذارها و صدا بردارا که بودن بعضیشون گله داشتن که موسیقی اونطور که باید شنیده نشد.
درسته. حالا یه چیز
تا از بی بدن نگذشته من یه نکته ای رو بگم. پخش این فیلم باعث شده که باز هم حواشی قبل شروع شه و حالا طبق چیزهایی که ما توی فضای مجازی خوندیم تو رسانه ها بود، گویا خانواده غزاله قرار هستش که از عوامل این فیلم شکایت کنن، چرا که بدون اجازه از اونها به این پرونده پرداخته شده. تأکید میکنن که
من خودم فکر میکنم خانواده آرمان شکایت کنن، خیلی داستان درباره پدرش خیلی رو گفته شده.
حالا چیزی که ما اگر دنبال کرده باشیم داستان‌های اون موقع رو واقعا
اصلا تو خود فیلم درباره پدر آرمان خیلی حرف گفته
شده در حق خانواده غزاله و خود غزاله. یه چیزی هم خارج از بحث سینما اینا بگم، یه چیز خوبی تو این کار نشون داده شد، اینی که مردم سوار موج فضای مجازی شدن. کاش یکم ازش یاد بگیریم و بدونیم که باید به هر چیزی منطقی نگاه کرد، اینجوری سوار موج نشیم.
حالا که داریم حاشیه‌های فیلم‌های دیروز رو میگیم، تابستان همین سال من دیدم خیلی از مردم که از سینما میومدن بیرون قبل از اینکه روی قصه حرف بزنن روی رمال شدن مهران مدیری حرف میزدن، آینه
دوست داشتن
شدن.
بازی مهران مدیری رو دوست داشتن مخاطبین. اما خب تابستان همان سال یکم ریسم کندی داشت و فیلمی بودش که حالا شاید مورد پسند هر کسی نباشه. یه فیلمی بود که
شما صحبت میکردین چی میگفتن مردم درباره خود این رمال شدن مهران مدیری، کاراکتر رمالش، آینه بین شدنش خیلی باحال
جذاب بود براشون،
خیلی جذاب،
نقش جدیدی از مهران مدیری
کوتاه هم بود.
آره ولی دوست داشتن.
از دیگر خبرهای جشنواره 42 برامون بگین.
دیروز یه فیلمی رو داشتیم، حالمون یکم خوب شده بود، یکم چند تا فیلم خوب دیده بودیم، ولی خب پایانش با فیلمی تموم شدش که یکم دوست نداشتن هم مخاطبین و هم اهالی رسانه. حالا
فیلمو مردم دوست نداشتن،
پرواز 175، موضوع بسیار مهم، داستان خیلی مهمی که خوب بهش پرداخته نشده.
آره حتما تو بخش نقدمون بهش میپردازیم.
آره منتقدان
آره واکنشای مردم که من میدیدم میومدن بیرون میگفتن مثلا این فیلم حالا میشد کارگردانش یکم صبر کنه پخته ترش کنه، از این حرفو من دیدم بین مردم.
امروز دوم جشنواره از تازه و میدونید یکم جو اینطوری شده که خب فیلم فلان کارگردان، فیلم فلان بازیگر چرا بیرون گذاشته شده. به نظرم یکم زود بود این جو الان را بیفته.
خانم هرچی داده، یه نکته هم که توی جشنواره امسال حالا روزای اول بهش انتقاد داشتم ولی رفته رفته خوب شد، بحث همین کارتای خبرنگارا بودا. یعنی اول مثلا خیلی وارد می‌شدن کارتو می‌زدن نمایش داده نمی‌شد اطلاعاتشون، بعد می‌گفتن آقا صبر کن، یا مثلا حتی برای دریافت ناهار و اینجور خدمات بی‌نظمی
زیاد،
ولی خوب شد، ولی الان همه چی درست شد.
آره دیروز خب یکم دیر بود دیگه، می‌دونید چندمین تجربه جشنواره است، جشنواره اول نیست، غرفه ها دیر تحویل رسانه ها داده شد، رسانه ها روز اول و دوم هنوز معطل دکور زدنشون بودن، ولی خب خدا رو شکر گذشت و امروز روز دومه. ما
از نشست های خبری هم اطلاعی دارین دیشب؟ حالا نشست خبری فیلم های دیروز چیزی گفتن توی نشست خبری؟
صحبت هاشون رو حالا ریز اشاره کردم چون فرصت نداریم کوتاه پرداختم. جواد عزتی در مورد فیلمش گفته که این فیلمو ساختم که که خوش باشید.
آره.
ازش ممنونیم که به همچنان بعد از سالها به فکر خوشحالی مردم هست و
دنبال سیمرغ نیست.
آره و واقعا براش آرزو میکنم که به حقش برسه. جواد عزتی خیلی سال بود که کاندید میشد ولی سیمرغ نمیگرفت. به نظرم به عنوان یک فیلم اولی اینجا دیگه باید به جواد عزتی نگاه ویژه‌ای کرد.
آره ان‌شاءالله که این اتفاق میفته.
انتقاد به هیئت انتخابی هست بابت آثار. البته نمیشه
توی نشست مطرح شو.
بله خوب. حتی خود عوامل فیلم بی بدن به شدت گلایه داشتن. بالاخره اونا دیدن کارها رو و خب الان گله دارن که چرا فیلم ایکس و ایگرگ توی جشنواره هست تو بخش سودای سیمرغ ولی کار ما نه. کاش بتونیم یه تماس و ارتباطی داشته باشیم با هیئت انتخابی بدونیم که بر چه معیاری.
آره دیگه این فیلم خیلی حاشیه داشت، از روزهای اول خیلی حاشیهش مطرح شد. حالا به هر حال بعد از اینکه نمایش داده شد مورد تشویق خیلی از حضار هم قرار گرفت، این حاشیه ها بیشتر شد، مسائلی مطرح شد که فکر میکنم هیئت انتخاب خوبه که دربارش توضیح بده و پاسخ بده.
بعضا فیلم هایی رو میبینیم که واقعا در حد شبکه های استانی هم نیست.
نظر مردم به هر حال خیلی ها در مورد این مسئله همین هستش. درباره نشستا باز نکته چیزی اگر هست، چون نشستا خیلی حاشیه های جذابی داره این روزا.
بهشون اشاره کردم نشست ها رو، گفتم درباره بی بدن چندین بار سوال پرسیده شد و کاملا کتمان کردن که پرونده آرمان غزاله هست. امروز هم اولین فیلمی که داشتیم برخلاف جدول قرعه که قرار بود مجنون پخشه،
فکر کنم به خاطر بازی ایران و ژاپن بود یه تغییراتی داشتیم.
نه اصلا قرار بود مجنون اولین
سانس. آره منم تعجب کردم وقتی اومدم دیدم.
فکر میکنم آماده یه سری حالا آمادگی اون فیلمو نداشتن. آره. و صبح اعدام به جاش پخش شد.
بله مرسی دیگه. ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید.
گفته بود که با خانم الهام عرشی‌زاده درباره آخرین تحولات و خبرها و حاشیه‌های جشنواره 42 فجر. ما رو تا پایان سودای سیمرغ همراهی بفرمایید.
خبر
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. رادیو گفتگو.
بله شما شنونده برنامه سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستین. در این لحظه میخوایم بریم به سراغ نقد فیلم، فیلمی که خیلی ها منتظرش بودن، صبح اعدام، به کارگردانی علیرضا افخمی.
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان.
در تاریخ 11/8/42 ساعت 5 صبح با حضور نماینده داستان و خبرنگاران و مطبوعات،
وصیتی داری بگو.
محکوم و هدایت کنید به داخل اتاق.
اما وصیت من کدومتون امانت داری قبول میکنه؟
ما وصیت خودمون رو نوشتیم، محضری ترین دادیم دست خانم فخرالملوک.
کله گنده ها توی هر مراسمی باید آخر از هم ببرن.
میخندی؟ داری میریم بمیریم.
42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار.
حکم دادگاه بخون سرهنگ.
بله صبح اعدام به کارگردانی بهروز افخمی از جمله اولین فیلم هایی بود که در روز سوم به نمایش در اومد. در این لحظه در خدمت آقای رضا منتظری هستیم، منتقد فیلم. آقای منتظری سلام، عرض ادب، به سودای سیمار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
من یه سوال کوتاه میپرسم بعد بریم به سراغ نقد فیلم. آیا صبح اعدام اون انتظاراتی که ازش میرفت و برآورده کرد؟
والا نه، ببینید ما با یک پدیده این مواجه هستیم به نام پروپاگاندای رسانه‌ای که باعث شده بود خود بندم فریب این پروپاگاندا رو بخورم منتظر. و در انتظار تماشای این فیلم باشم. بدون اغراق ضعیف‌ترین فیلم در کارنامه بهروز افخمی است.
چرا؟
بهروز افخمی یک فیلمسازی است کاملا دو وجهی.
درسته.
یعنی یا یک سری آثار خوب و ماندگار داره که در زمان خودش بسیار مورد اقبال منتقدین و شوکران. مخاطبان قرار گرفتن، مثل گافخونی، مثل شوکران، مثل آذرشهر تخت پرویز دیگران، و یک سری فیلم هم داره که متاسفانه نتونستن به دلیل ضعف‌های حالا آشکار و نهانی که داشتن مورد توجه قرار بگیرن. نکته که سر صبح اعدام دارم این هستش که فیلم اصلا یک بلا تکلیفی صرفی داشت، مشخص نبود که یک اثر داستانی است، یک اثر مستند، نریشن های طولانی، دوبله فوق العاده ضعیف و اصلا سکانس های طولانی عجیب. و من اصلا یه نکته دارم، ما وقتی که میخواییم حالا یک بخشی، من این فیلم که حالا پورتری طیبه حاج رضایی نبود، ولی اصلا وقتی که میخواییم راجع به یک شخصیتی فیلم بسازیم، حالا حتی بخشی یا ساعتی از زندگیش رو به تصویر بکشیم، اگر که اون بار دراماتیک نداره و اگر نمیتونیم قصه پردازی بکنیم، اگر نمیتونیم قهرمان پروری بکنیم، اگر بلد نیستیم حداقل این کارو بکنیم، چرا میریم سمتش؟ و یک پرسش مهمی که بعد از تماشای صبح اعدام برای من پیش اومد این که چرا یک سری از نهادها و ارگانها با بودجه بیت المال و بودجه دولتی به سمت ساخت چنین آثاری میرن که قطعاً ساخت این آثار در سیاست‌ها و آیین‌نامه‌هاشون نیست، یعنی نباید از ساخت چنین پروژه‌هایی حمایت بکنن.
ممنونم، متشکرم. در این لحظه آقای جلیل‌زاده، میلاد جلیل‌زاده از منتقدان خوب سینما هم در کنار ما هستن. سلام عرض می‌کنم بهشون.
عرض سلام ادب خدمت شما.
آقای جلیل‌زاده، صبح اعدام رو دیدید؟ به نظر میسه آقای منتظری معتقدن که شاید میشد میتونست این فیلم مستند خوبی باشه به جای فیلم، درست نمیگم آقای منتظری؟
نه اصلا مستند
چون ریتم میگن که نداره، روایت نداره، هیچی نداره.
من اصلا اینو نگفتم که یه وقت اشتباه نشه، آره چون میتونست مستند خوبی باشه، گفتم اصلا بلا تکلیف،
کاملا به طور. شما نگاهتون چیه فیلم بلا تکلیف؟
فکر میکنم یه پادکست یا نمایشنامه رادیویی.
همین پادکست رو خیلی استفاده کردم، گفتم پادکست طولانی افخمی.
نه اصلا واقعا همین طور بود، یعنی حالا اگه درست خاطرم باشه قرار بود یه همچین چیزی تولید بشه و یه کم کم تصویر گرفتم، ما به ازای تصویری براش بذارم، شد فیلم سینمایی سر از اینجا در بود. حالا اسم بهروز افخمی به خاطر حداقل چند تا فیلم خوبی که ساخته، از یه طرف، از اون طرف اسم طیب حاج رضایی که یه سوژه جذابیه، اینا کنار هم که قرار بگیره توقع میبره بالا. بعد شما میای یه فیلمسازی توی این سن انگار دیگه انگیزش از دست داده، میاد یه فیلم شخصی میسازه در حالی که مخاطب توقعی همچین چیزی نداره.
درسته.
یه گزارشی رو توی روزنامه خوندن، مال
روزنامه کیهان بوده،
مال 60 سال پیش، با تصمیم گرفتن اینو بیارن. حالا چه بخوای پادکستش بکنی، چه بخوای فیلمش بکنی، خیلی شخصی برخورد کرده با موضوع و خب ولی توقعاتی که بیرون ازش میده این نیست.
ببینید آقای منتظری، خیلی این انتقاد رو داشتن، میگفتن وقتی شما داری یک فیلمی رو میسازی که یک ساعت و نیم پایان یک زندگی چنین چهره ایه، خب روایت کن دیگه، لیاز نیست هی تو بیای بگی نمیدونم از نریشن استفاده کنی. این انتقادم وارده به این فیلم، درسته میگن؟
آره این انتقادم وارد هست، ولی من باز ببین نکته مثلا اینه، توی بخش قبلی هم اشاره کردم، ببین یه وقت هست یک سری افراد وجود دارن، حالا توی حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، برسن، سیاسی یا غیره، که اسمشون خیلی بزرگه در تاریخ، ماندگار شده، ولی الزاماً اصلا قصه زندگیشون قصه ای نبوده که بتونه بار دراماتیک داشته باشه یا اصلا بتونه جذابیتی داشته باشه برای بدل شدن به یک اثر سینمایی یا به قول معروف بتونه مخاطب رو جذب کنه. من موندم از این اصرار، یعنی این اصلا این فیلم صبح اعدام اولین نیست، یعنی من بحثم جشنواره نیستا، ما بارها دیدیم توی سینما،
یعنی شما میگین طیب حاج رضایی کاراکترش
کاراکترش ببین اصلا درسته که ایشون فردی بوده که حالا پیرو خط امام رحمت الله علیه بوده، ولی مسئله این هستش که صرف پیرو خط امام رحمت الله علیه بودن داله بر این نمیشه که حالا ما بیایم راجع به این شخصیت فیلم تو مثلا علتش رو نمیتونم بفهمم، چون عقبه این شخصیت حداقل عقبه ای نیستش که ما بتونیم الان به این فکر بکنیم که خب حالا ما داریم میسازیم بتونیم یک نسل جوان فلان رو مثلا ترغیب بکنیم که آه شما مثلا پیرو این تفکر باش پیرو، یعنی میخوام بگم فاقد اندیشه، فاقد تفکر، فاقد این هستش که به قول معروف بتونه یک دستاوردی رو داشته باشه برای ما.
بودجه هم بهش اختصاص دادیم.
من نکتم سره، من میگم آقا یه کار تولید میکنیم به درد جامعه بخوره، بله، به درد مردم بخوره، بله، به زمانه فکر بکنیم، به اقتضای زمانه فکر بکنیم.
بله. آقای جلیزاده نگاه شما چیه؟ شما هم فکر میکنین که واقعا این فیلم با توجه به بودجه‌ای که بهش اختصاص داده شده اصلا نیازی به ساخت نبوده؟
نه بودجش که اتفاقا زیاد نبوده.
حالا میگیم دیگه به حتی یک ریال برام.
ولی من البته با این حرف آقای منتظری مخالفم. اتفاقا طیب حاج رضایی از جذاب ترین شخصیتایی که با دوانش میشه فیلم ساخت. و اینکه تا ما اصلا در مورد پهلوی دوم
هم که همینجا یه سوال، شخصیت حاج رضایی تو این فیلم در اومده؟ مثلا یه نسل جوان ببینه باش ارتباط برقرار میکنه؟
نه ببینید، من خودم چون کتاب نوشتم توی در مورد زندگی شاه و طیبم یه بخشش بود، وقتی که این پادکست شد و این حرفا، همون قسمتایی که مربوط به طیب بود از قسمتای خیلی پرطرفدارش بود. طیب شخصیتی که یه پس زمینه ذهنی
در فیلم میگم
پس زمینه ذهنی در موردش وجود داره و همه اصلا لاتیو میشناسن، این آره. برای مردم مقدار زیادی آشناست. اتفاقا جذابترین شخصیت های سینما هر جای دنیا از سامورایی درست گرفته تا کابوی همین تیپ شخصیت هستن. حتی نباید فیلسوف باشه، شاید اونجا سخت‌تر باشه در آوردن فیلم. اینکه حالا فیلم خوب در اومده در نیومده، اینا که لزوم این نوع فیلم ساختن رو نمیشه باهاش زیر سوال
برد. خب حالا میگم در مورد خود شخصیت طیب تو این فیلم در اومده یا نه، یعنی ببین خب قلب شخصیت خیلی مهمه دیگه.
اصلا فیلم طرف در آوردن شخصیت طیب نرفته که حالا بگیم در اومده یا در نیومده. اینجوری میشه ازش ایراد گرفت؟ چرا نرفتی سمت یه نوعی
از ساعت و نیم پایانی زندگی طیب داره روایت
اصلا میکنه. خود همین فیلم الان کلی زیاد داره، نیم ساعت همین الان اگر شما نیم ساعتشو کم بکنی اصلا روایتش مشکل پیدا نمیکنه. دارن راه میرن به سمت چوبه، به سمت تیرک تیرباران، موزیک پخش میشه، اینا همجوری قدم میزنن قدم میزنن قدم میزنن، میخندن، حرف میزنن، قدم، هیچ اتفاق نمیفته.
من برداشتم از حرف شما اینه که با توجه به پتانسیلی که خود شخصیت حاج رضایی داشت میتونست خیلی فیلم بهتری باشه.
بله.
شما نگاهتون بگین و جنبندیشون رو.
نه خواهش میکنم، خدمتون عرض بکنم که ببینید طیب حاج رضایی با توجه به عقبه‌ای که حداقل ما میشناسیم ازش، حالا از طریق مطالعاتی که داشتیم، شخصیتی بوده، بله، که من حالا برخلاف نظر دوستمون، من اصلا فکر نمی کنم که جا داشته باشه که در سینمای جمهوری، بله، اسلامی ایران به چنین شخصیتی پرداخته بشود. ما خیلی مفاخر مشاهیر و بزرگانی رو داریم که جاشون در سینما
من خود فیلم صحبت کنیم.
بخوایم حالا راجع به یک فردی که اصلا عقبش مشخصه و من اصلا اینجا شرم نمیشه اون کلمه رو به کار ببرم
صحبت کنیم.
در مورد ایشون
از 10 چند میدیم به فیلم؟ از 10 به فیلم
صفر مطلق.
شما از 10 به فیلم چند میدین؟
من از 10 شاید 2 بدم، ولی
شاید 2 بدم،
ولی خود طیب حاج رضایی اجازه بدید من اینو
دمو دیگه‌ایه.
طیب حاج رضایی تنها لوتی ایران، تاریخ ایران که حوزه علمیه به خاطر شهادت ایشون، بله، یک روز تعطیل میکنن علما، بله، درسشون، بله، و اینطور صحبت کردن در موردشون. من
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که با سودای سیمرغ همراه بودن در نقد فیلم صبح اعدام به کارگردانی بهروز افخمی. با سودای سیمرغ همچنان همراه باشید.
من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها، یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ. گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، درباره فیلم صبح اعدام صحبت کردیم با منتقدان عزیز. وحید رونقی عزیزم با ما پیوستن. سلام، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی مخلصیم، ارادتمندم رضا جان، ازت خیلی ممنون، متشکرم. پنج شنبه و جمعه اومدیم، ترافیک نبود. امروز که شنبه شد
ان شاء الله عادت می‌کنیم.
آره نه، تازه الان باید خودمون رو تنظیم بکنیم با ترافیک.
بس در اختیار شما.
البته برنامه‌ریزی شما. ممنون و متشکرم ازت، لطف کردید. بریم سراغ فیلم صبح اعدام.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار.
سودای سیمار. رادیو گفتگو، سودای سیمار.
فیلم صبح اعدام اولین سانس نمایش در سومین روز جشنواره برای اهالی رسانه به نمایش درآمد. حالا من از دور دارم آقا بهروز ادخمی رو هم میبینم که به عنوان کارگردان فیلم هم در واقع الان دوستان دارم باشون صحبت میکنم، اما جناب آقای علی شیر محمدی تهیه کننده این فیلم کنار ما هستن، در واقع بازیگرشون که به تفصیل معرفی خواهم کرد. سلام، خیلی خوش آمد.
سلام، عرض ادب، خدا قوت.
آقای خوشرزم عزیز که بازیگر فیلم بودید و نقشه
حاج اسماعیل
رضایی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید. خب سال هاست که آقای افخمی، من فکر می‌کنم آخرین فیلمی که از آقای افخمی در جشنواره فجر دیدم فرزند صبح بوده که اونم تو بخش مسابقه نبوده، و حالا بعد از سال پیشم استاد به عنوان تهیه کننده داشتن، امسال دیگه با این فیلم بر شما هم اولین تجربه کار کنندگی سینمایی.
بله بله.
به من بگید این ریلکسی آقای افخمی که ما ازشون تجربه همکاری داریم باشون دارم میگم، البته شما احتمالا براتون مسبوق به سابقه هم هست به دلایل دیگر، اما این ریلکس بودنه به کار کمک میکنه یا هرس درار هم میشه؟
قطعا برای تهیه کننده هرس دراره. قطعا اصلا برای هر کی خوب باشه برای تهیه کننده، یعنی ولی واقعا اینو جدی بگم، حالا دور از متایبه و شوخی، کار با آقای افخمی یه سهل ممتنه عجیبیه. یعنی علی‌رغم تمام مصائبی که برای تهیه کننده داره، حالا برای بقیه عوامل قطعا خوبه، ریلکس بودنه به همه خوش میگذره. یه روزی یه پلان دو پلان گرفتن به همه خوش میگذره قطعا، به جز تهیه کننده. یعنی تنها آدمی که میتونه اینجا فریاد بزنه سر برای
این من میدونم دیگه، امروز هم چی میگم، فردامیه تمام. آقای افخمی رو من میشناسم. آقای خوش از درست میگم یا نه؟
بله واقعا. حالا جناب افخمی که بی‌نظیرن، ولی علی شیر محمدی این حرفو داره میزنه، خودش واقعا آدم خوش برخورد، خوش رو، خوش اخلاق و زحمتکش. چون علی توی این فیلم طراح صحنه و لباس هم بود، تهیه کننده هم بود، یعنی یه تایمای ما میرفتیم علی با جون و دل وای میساد اونجا کار میکرد. خودش هم خیلی خوش اخلاق و آرومه. من با علی قبلا هم تجربه کار کردن داشتم توی شرایط خیلی سخت، ولی لبخند از رو لبش نمیره واقعا.
نه ماشاءالله خوش روحی و خوش لبخند هم هستن، و انشالله این لبخند همیشه روی لبتون و روی صورتتون مانا باشه.
میترسم از درس بهروز افخمی با این لبخند سکته کنم.
عادت نکردین این همه سال
همینجوری افق
شد. خدا نه، خدا نگم، عادت نکردین این همه سال؟
چرا؟ کی دیگه گنده شرویات نمیدونم.
خب کار به نظر میاد یه کار با بودجه محدود و کم، آخه هر چی بگم دوباره برمیگرده به آقای افخمی. هرچند آقای افخمی یه جایی از این چیزا کوتاه نمیاد که یهو هزینه تراشی میکنه و یه جاهایی هم میدونم که بالاخره چون میدونن کار رو میشناسن حسب اون در واقع تجربه ای که دارن اگر قرار باشه کاری با بودجه پایین هم ساخته بشه طبعا این کار رو انجام میدن. کار با بودجه پایین بوده دیگه.
بله بله بله.
میتونم بپرسم چقدر یا نه نمیدونم؟
حدودا 10 تومن.
حدودا با 10 تومن و
یعنی تحقیقا 10 تومن.
تحقیقا 10 تومن. خب یعنی الان با 10 تومن ما کار کم بودجهمون 10 تومن
نشه. من گوشامو گرفته
بودم. آها گوشاتو گرفته بودم نشه. چرا بکردم؟
نه به خاطر ببین یه چیز، من حالا فارغ از همه این داستانا، من که به هر حال آقای افخمی انقدر حرف